حالا کلماتی که بوی تازگی می دهند و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد پروردگار آغاز می کنیم. به شما همراهان درود می فرستیم و امیدواریم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه از مباحثی یاد می‌کنیم که می‌تواند شناخت دقیق‌تری از هنر و نظریه به ما ارائه دهد. موضوع نظریه پردازی در هنر بحثی است که کارشناسان درباره آن بسیار سخن گفتند. حال به سخنرانی دکتر محمد رضا بهشتی گوش می‌دهیم. موضوع نظریه پردازی در هنر.
معروفه، نمیدونم اینا دیگه، بعضیش هم کلیشه تاریخیه، منتها دیگه چون همه بلدند و شنیدید باز تکرارش اینجا بیفایده نیست، که گفت وارد مدرسه شد. بیکن خودش میگه وارد مدرسه شدم و دیدم که دو نفر نشستن با هم خیلی بحث شدید روی کتاب ارسطو در باب اعضای حیوانات و سر این بحث میکنن که استاد نوشتند اینجا که اصل، من نمیدونم ولی یادم نیست، فرض کنید 30 تا دندون داره، اون یکی میگه مثلا 40 تا دندون داره، عددش من خاطرم نیست. یه خود گوش کردم و بعد گفتم که خب این چجور سوال جوابیه. اون میگه که استاد اینو گفته، اون میگه استاد اینو گفته، این گفت شارح اینو میگه، گفته شارح اینو میگه. گفتم که خب این که کاری نداره که بلنشیم بریم یه اسبو برداریم بیایم دندوناشو بشماریم ببینیم بالاخره 30 تا دندون داره یا 40 تا. و افراد سر بلند کردن رو عوام کی از را رسیده، اصلا این چجور اصلا مراجعه بکنیم چه فایده ای داره. اصلا خیلی بحث جالبیه که چرا تجربه عملی به اصطلاح تجربه حسی در اون طرز نگاه به نظر خیلی جایگاه در واقع به معنای تعیین کننده درستی و نادرستی نداره. خودش یه داستانه. یه وقتی فرصتی میخواد در فلسفه طبیعت خدمتتون عرض کنم و با گالیله مخصوصا و داستانهایی که سر گالیله پیش اومد، مباحث خیلی جالبی که اونجا مطرح. بنابراین مهمه این که توش یک نوع تسلط، در درجه اول تسلط معرفتی، شناخت، و در درجه بعد نه فراتر از این تسلطی از نوع پویتیکال به اصطلاح سنائی. علوم رو در عهد باستان ارسطو به سه دسته تقسیم کرد، ما دو تاشو بیشتر توی سنت خودمون باقی نداریم. یکی علوم نظری بودند، تئوریتیکه، یکی علوم عملی بودند، پراکتیکه، و یکی هم علوم سنائی بودند، پویتیکه. پویسیس که شما شعر رو پویسی و اینها میشناسید، از این صناعت اصل پویسیس فراتر از شعرها به معنای صناعت به معنای عام کلمه است. خب بنابراین در اینجا دانش ما در جهت تسلط، اولا تسلط معرفتی، ثانیا تسلط صناعی، فنی صناعی، تخنه و چی و پویتیکه. حتی ما قائل بودن در گذشته در طرز نگرش عهد باستان به این که همه چیز در این جهان ما یک غایاتی داره نیست، و حتی اشیاء طبیعی دارن به سمت غایاتشون حرکت میکنن. میخوام عرض بکنم که الان این میشه محور است، دانش صناعی. خیلی خوب، توش یک تسلط هست، هم تسلط شناختی هم تسلط صناعی عملی، و حتی فراتر از اون در دانش جدید خود شناخت ما با تصرف اصلا همراهه. من باز نمیتونم توضیح بدم، خیلی وقت خواهد گرفت. شما ببینید کارتون اینه، میگه چی کار کنیم؟ اگر N تا فاکتور ما اینجا باش روبرو هستیم، N منهای یک فاکتور رو تثبیت کنیم، یه دونش اجازه بدیم این تغییرات توش پیش بیاد، این یه دونه رو ببینیم تغییراتش چیا هستش، میخوایم دوباره بعدی بررسی کنیم، اینو ثابت میکنیم، یکی دیگر آزاد کنیم دیگه. ما باید طبیعت رو به سخن واداریم. بیکنم حواستون هست، بالاخره صدر اعظم هم بوده میدونید، هاروی یه وقتی کاشف گردش خونه که هرچی بیچاره اومد بگه که آقا این گردش خون اینجوری داره صورت میگیره، گردش بزرگ و کوچک رو هیچ کس بهش محل نذاشت، از هرسش گفت که مستر بیکن این فیلوزوفایزز لایک ا لورد چانسلر، مثل صدر اعظم فلسفه ورزی میکنه، خلاصه از روی هرسش گفت، کسی بهش محل نذاشت، کاری نداره. بیکن در اینجا مشخصا اون که عرض کردم غایات انسانی مهمه و در جهت این و بعد تصرف و دیدش، دید اینه، مثل این که متهم طبیعت است، گذاشتیم جلومون، طبیعتم رو صندلی متهم نشسته، صندلی متهم یعنی شکنجه در اون ایام و نمیذاریم هر حرفی هم دلش بخواد بزنه، ما سوال میکنیم، ما مستنطقیم، استنتاق میکنیم و اونم همونی که ما میخواد، بله یا نه، نه هرچی دلت خواست بر ما بگو. طبیعت اون اندازه‌ای در واقع حق حرف زدن داره که ما ازش سوال میکنیم، خیلی خشن به نظر میرسه ولی واقعیت اینه، این استنتاق همون تجربه است که ما داریم انجام میدیم. درست، ما به مدد آزمون تجربی نظریه رو وارسی میکنیم درستی و نادرستیش رو. آزمون تجربی یعنی چی؟ یعنی به نحو سلکتیو عمل میکنیم، گزینشی داریم عمل میکنیم و اون عواملی رو ما میتونیم بسنجیم که قابل اندازه‌گیری باشند، مهمه در علوم جدید. باز بعد میتونیم بپرسیم آیا اندازه جایگاهش در یک نظریه هنر چیست اصلا؟ کوانتیتاتیو داریم عمل میکنیم و بعدم میخوایم اعتبار فرافردی پیدا کنه، ترانس سوبژکتیو یا یونیورسال پیدا کن، دارای اعتبار عام، اعتبار فرافردی، اعتبار همگانی. این که شما یه چیزی فرض کنین و یه نظریه‌ای بخواین داشته باشین که آقا خوب، آقا این نظریه مورد قبول منه و برای من قانع کننده است، کافی نیست. نمیشه که هر کسی بر خودش یه نظریه بده که، البته میشه ها، بعضی هم میکنن این کار، ولی میخوام عرض کنم که اگه میخواید اعتبار علمی داشته باشه، اعتبار ترانس سوبژکتیو دیگه، از سوژه بتونه فراتر بره. سوژه اینجا مقصودم سوژه هنری نیست، سوژه به معنای فاعلش، شناسنده، سابجکت هنری، از این فراتر بشه و اعتبار عام داشته. یه نکته دیگه هم توجه کن، مادامی که ما در عرصه تجربی بودیم و دانش تجربی اولیه، خب اون چرا که با حواسمون دریافت میکردیم، این میشد داده ما. پس خود داده به نظر میرسید لاقل، همون جام بودا، ولی خلاص به نظر میرسید که لاقل تابع نظریه نیست. داده دیگه اون تیکهیه که من و شما توش دخیل نیستیم، منفعلیم، پاسیو داریم دریافت میکنیم. ولی به تدریج رسیدیم به این که آقا نه فقط اون که مثلا من با چشم غیر مسلح دارم میبینم، اگه چیزی هم با چشم مسلح دیدم بازم داده است. پس داده از بیواسطه بودن محض در اومد، با واسطه الان دارم میبینم، میکروسکوپ، تلسکوپ هم ساله. داستان کوتاهی نقل کنم، کتاب خوابگرد ها اثر آرتور کوستلر خیلی خوندنی، ماجرای هیئت و علم نجوم، تحولاتش از عهد باستان تا نیوتن، کتاب به قلم خوبی هم نوشته شده، ترجمه مرحوم آرامه، اگه دوستان خواستن، هنوز کتاب خیلی خوندنیه، حدود 20 سال بیشتر نست که 30 سال پیش در ایران در اومد، ولی کتاب انصافاً خوندنیه چون وجوهی از ماجرا رو داره بازگو میکنه، مخصوصا داستان گالیلش فوق‌العاده خوندنیه. حالا وارد این نمیشم، اون صحنه‌ای که داره میگه که گالیله برمیداره و این دوربین رو میاره اونجا، این به اصطلاح تلسکوپ رو، تلسکوپ دیگه دوربینه دیگه، برمیداره میاره اونجا و بعد میخواد نشون بده که آقا مطابق هیئت بطلمیوسی علل قاعده جوپیتر نباید ماه داشته باشه یا نباید ماهش برای ما قابل رؤیت باشه، ولی شما نگاه بکنید این قابل رؤیته. کسی نمیرفت توی اینو نگاه بکنه. چرا؟ اصلا تعجب آور بود. میگفت آقا ما اینجا چیه بریم تماشا کنیم؟ اولا شما میگی از تو این لوله تماشا کن، بعد اونی که داری میگی، میگی که این لکه‌ای که انتهای این لوله است، این معناش چیه؟ رو کاغذ میفته مثلا، این معناش ماه جوپیتره. چه ربطی داره به هم دیگه؟ من اونه که با چشمم میبینم که میبینم، این چیه که من از توی این لوله این انتها وایسم ببینم و بگم که این ماه جوپیتره؟ راست هم میگه به یه معنا، یعنی یه عالم نظریه خوابیده اینجا که آقا انعکاس نوره، شکست نوره، انکسار نوره، تو عدسی مقعره، بعد تو عدسی محدبه، بعد میخوره به تای چشم شما، معکوس هم داره میفته، و حالا شما تش این لکه رو میخوای بگی چی؟ این همون اونه. خب یه خود پیچیده تر شد دیگه، دیتای ما، داده ما دیگه داده بیواسطه نیست، میکروسکوپش همینجور، الان که دیگه خیلی با واسطه ها زیاد. پس جالبه میفهمیم که نظریه یک کار دیگه هم الان ازش برمیاد و نقش داره ایفا میکنه و هرچی جلو رفتیم پیچیده تر هم داره میشه، و اونه که حتی داده شما تابع چیه؟ در خیلی از موارد تابع خود نظریه است.
همچنان شنونده ی کلماتی که بوی تازگی میدهند هستید و ادامه ی سخنان دکتر محمد رضا بهشتی و موضوع نظریه پردازی در هنر.
اتم ما که دیگه اتم نیست، نیست، چون اتم ما یعنی اون چیزی که تقسیم ناپذیر است، تم این به معنای تقسیم کردنه، اتم ما یعنی اون که تقسیم ناپذیره. خب اتم ما مدت هاست که دیگه خلاصه تقسیم شده است، گفتیم آقا الکترون داره و پروتون داره، بعد گفتیم آقا پروتونش هم باز بریم توش بازم سیدی، الان نمیدونم چند تا است، نمیدونم دوستان اگه اطلاع دارن 16-17 تا بلکه بیشتر، خلاصه ما در خود پروتون الان چیز داریم، شاید هم بیشتر، من اطلاعاتم عقبه. خب مثلا یه چیز داریم به نام کوارک، بله خیلی خوب، کوارک برای کسی که نظریه اتمی رو نپذیرفته باشه یا براش قانع کننده نباشه یا وسیله برای تبیین نباشه، اصلا کوارک کو؟ شما میبینینش؟ بو میکنین؟ لمس میکنین؟ میچشین؟ هیچ کدوم اینا دیگه نیست. پس میخوام بگم حتی اونی که متعلق شناسایی ماست و موضوع شناخت ماست، الان دیگه بدون نظریه گاهی وقت اصلا وجودش از نمیدونیم هست یا نیست. ما یه دوستی داشتیم، ایشون در آلمان ایرانی بود، ایشون و بازنشسته شد، ایشون توی این شتاب دهنده اتمی شهر هامبورگ کار میکرد، دو تا شتاب دهنده اتمی تو اروپا وجود داره، یکیش در هامبورگ، یکی در ژنو، یکیش به اسم زئوس، یکیش به اسم هرا، دو تا خلاصه الههای ایزد و ایزد بانوی یونان باستان. و این میگفت که خب ایشون فیزیکدان بود، از 16-17 سالگی هم آلمان بود، میگفت که ما از صبح که میریم سر کار تا میایم بیرون نه هیچی میبینیم، نه هیچی بو میکشیم، نه هیچی حس، هیچ کدوم. پس داده ما دیگه داده حواس نیست. چرا به ما گفتن یه دونه از این سنجشگرهای گایگر بذاریم تو جیبتون برای اینکه یه اندازه‌ای داره تشعشعی که باید داشته باشه، از اونجا بیشتر باشه خلاصه مضر به سلامتی و این پر میشه. از روی این میفهمیم انگار یه چیزی هست اینجا و الا ما که نمیبینیم که چیزی هست، که واقعا با کدوم از حواس درک میشه؟ هیچ کدوم. بعدم یه مثلا فرض کنین نقطه ای اگه توی کامپیوتر ما شروع کرد مثلا اونجا یه جوری، حالا تازه این شکل خوبشه که مثلا شروع کرد چشمک زدن، ما میفهمیم که یه چیزی رو ما فهمیدیم، یه چیزی رو کشف کردیم، مثلا یه چیزی دیدیم. کار عجیبی هم میکنن تو اون شتاب دهنده، 16 کیلومتر زیرش این شهر دارن شتاب میدن الکترون رو با قوت میزنن به میزدند، الان دیگه موزه شده اونجا، به هسته، و بعد مطالعه میکنن سر دیگه عالمند ببینن که چه اتفاقی اونجا داره میفته و چی میجوشه اینجا اون چیزی که هست. ولی هیچ چیز دیگه دیدنی نیست، بویدنی نیست. پس نظریه خودش در این که داده ما چی باشه داره دخالت میکنه. با چارچوب نظریه اتمیستی و بعدم نظریه های فراوانی که زیرش هست، الان کوارک اصلا معنی داره. ولی تو زبان آلبانی ماست سفت رو میگن کوارک، ولی هیچ ربطی خلاصه به این نده. ماست سفت اقلا میشه خورد، میشه چشید، کاری میشه کرد. این کوارک به چه درد میخوره که هیچ جا نه پیداست و نه بوش میشه کرد و نه میشه دید و نمیشه چشید و هیچی. خب پس حتی داده ما داده است که تابع نظر. اینم مهمه. بسیار بسیاری از چیزا از دریچه نظری اصلا داره موجودیت پیدا میکنه. تازه نظریه ها معمولا در چارچوب نظریه های با شمول بیشتر یا کلان نظریه هاست. پس ما نظریه هایی داریم برای حوزه های معین، حالا نظریه های با به اصطلاح وسعت و سعه بزرگتر، که اینا یک شناخت‌های جامع‌تری، اونم با ادعای شمول بیشتری رو ما درش داریم. نظریه‌های بسیار بزرگ داریم که دیگه اینا چی هستن؟ اینا در واقع مثل این که بگیم تصویر ما از کل جهان. اینا اونایی هستن که اصطلاحاً اون وقت تعبیر پارادایم شما به کار بردید. کلان نظریه‌ها رو معمولاً ازش تعبیر به پارادیگماتا یا پارادایم دارن. همه اینا در یک چارچوب معرفتی روشمند، ما ایم و دانش روشمند، متدیک به اصطلاح. باز همه اینا باز جای پرسش، آیا نظریه اگر گره خورده باشه با متد و روش، اگه جای ما با روش روبرو نبودیم یعنی چی؟ خب دوستان احاله میدم به همون کتاب که اشاره کردن، حقیقت و روش. اون عنوان کتاب گادامر معناش اینه، حقیقت آری، روش لزوماً نه. میتونیم جاهایی با حقیقت روبرو باشیم، اما این حقیقت لزوماً حقیقت متدیک یا روشمند نباشه. اهمیت داره برای ما وقتی صحبت از نظریه در عرصه چی میکنیم؟ عرصه هنر. متداست. همه اینا گفتیم که چی؟ همه اینا در چارچوب معرفت روشمنده که داره صورت میگیره. فرضش هم بر اینه که جهان یک روال داره، اونم روالهای ثابت، و روی کرد ما هم حالا اگر روی کرد روشمند هست، یک روی کرد با یک ثباتیست ثابت. پس ایدئال شناخت، ما با یک روی کرد ثابت، جهان ما هم روالهاش ثابت. دوباره میشه پرسید بعدن نیست؟ اگر ما در عرصه هنر روی کردی به جهان داریم، آیا این روی کرد بناش بر اینه که روالها ثابتند لزوما؟ و آیا اساساً روی کردهای ما باید یه روی کردهای واحد ثابت تثبیت شده باشند یا نه؟ هر روی کردی معلوم نیست، روی کرده متدیک باشه، روشمند باشه. دوستان حتما شنیدید در باب پارادایم ها که مین کلان نظریه ها یه وقتی فکر می شد که اینا دیگه ثابتند. در عرصه فیزیک و اینها فکر می شد آقا دیگه رسیدیم به کلان نظریه هایی که هی یکی بر دیگری مترتبند، و وقتی در اونجا می رسیم ما یه تصویرهای ثابتی از جهان قانونمند داریم، جهانی که به وسیله تجربه اینجوری به دست آمده شناخته شد. خب از دهه 60 و 70 حتما اسمش رو شنیدید، توماس کون رو شما دارید، با انقلابات در نظریه های علمی، ریولوشن داریم، ریولوتیو به معنای چی؟ به معنای دوباره، در واقع گردش دوباره. چرا؟ درست دیگه، دیولاپ که میایم از اون دیگه، بله. ریولوتیو اصلش هم از علم هیئت اومده بود، من کاری ندارم. ستاره سیاره ها وقتی حرکت میکردن به نظر میرسی یه نقطه های وای میسن، بعد بر میگردن، بعد دوباره میان جلو. بهش میگفتیم ما رجعت سیارگان. اون نقاطی که وای میسند رو به به اون نقاط میگفتن اپوخه، که اپوخ که ایپاک دوران و اینا. ما به کار میبریم از اینجاست. و بعد این عمل رو توی به اصطلاح زبان لاتینی و هم گفتن چی؟ رولوتیو، انقلابات، یا انقلاب در خورشید. میدونید که ما الان مثلا شب یلدا پشت سر گذاشتیم، اون وقتی بود که روز و شب داره اندازه‌اش تغییر میکنه، یه چند روزی هستش که شما تساوی روز و شب رو دارین، بعد چی شروع میکنه تغییر پیدا کردن. یه دونم انقلاب بهار داریم، یه دونم انقلاب به اصطلاح زمستانه داریم، اینا رولوتیو بهش گفته میشه. و هاکذا من وارد بحث نمیشم، میخوام این تیکر عرض بکنم که ما اینجا با انقلاب در پارادایم، یعنی انگار به نظر میرسه یه جاهایی میرسه که شما یه دفعه چی؟ یه دفعه اون الگوی تبیینیتون، اون نگاه نظریتون نسبت به موضوع، یه دفعه اون چارچوب عوض میشه. بازم نمیخوام دوستان همش تو علم نگه دارم، ولی بحث فوق‌العاده بحث جالبه. کتاب بازم به فارسی ترجمه شده، خیلی ترجمه فارسی جالب نیست، کتاب کوچیکیه ولی کتاب خوندنی. و برای اول بار به نظر میرسه که پس میشه تحت پارادایم های مختلفی به نظر میرسه به موضوعات واحدی نگاه کرد. ویژگی دانش رو عرض کنم، برم سراغ حالا با این نگاه به سراغ هنر. دانش ما دانش روشمند، متدیک، قانونگذار و خود قانونگذاره، اوتونومه، نیاز به بحث بیشتری داره. پیش رونده است، پیوسته در حال پیش روی. ممکنه بگید نه در فلسفه ما به این روبرو هستیم، نه در هنر با این روبرو هستیم که پیش روندگی. اصلا پیشرفت یعنی چی؟ دوستان هیچ وقت فکر کردیم پیشرفت یعنی چی؟ ببینید ما تحول رو شاهدیم، اما این که حتما به سمت پیش داره میره، تکامل داره میره، تکامل غیر از تحوله. هر تحولی که تکامل نیست که، ما نمیدونیم. ولی اینجا فرض بر اینه که در علوم ما داریم چیکار میکنیم؟ هی شناخت بیشتر و تسلط بیشتر داریم پیدا میکنیم، پیش رونده. یه وقتی نیاز داره مفهوم خود پیشرفت و دوستان باش بیشتر آشنا بشین. من تا اونجا که فهمیدم و البته مخالفم برای این وجود داره، به نظرم یه مفهوم دینیه در اصل، که توی ادیانی که نگاه خطی به تاریخ و زمان دارن مثل ادیان ابراهیمی بوده، بعد چی شده؟ سکولاریزه شده، بعد دینیشو از دست داده، علوم پیشرفت میکنن، نمیدونیم، تحول پیدا میکنند. اما اینکه پیشرفته یا پیشرفت نیست تو چجوری باید معلوم کنیم؟ یه داوری ارزشی ما داریم اینجا میکنیم، داوری ارزشی غیر از داوری اونچه هست هاست نیست، حتما دارن به سمت پیشرفت. اگه ما بحران طبیعت رو نگاه کنیم ممکنه بگیم نمیدونیم آیا پیشرفته یا نه، ولی قدر مسلم اینه که چیه؟ داره دگرگون میشن، هی جلو میرن. هر دگرگونی لزوما پیشرفت نیست، اصلا پیشرفت و پسرفت هر دو تاش باید معنا بشه. باز پروگرسیو بودن و رگرسیو بودن، این دوتا خصوصیتی که در دانش بود. خب از یک جهان قانونمند دارای روال یکسان، دانش همگانی. اگر شما یه دانشی داشتید که اختصاصی خودتونه، این علم نیست. آقا من یه چیزی دارم فقط خودم میفهمم، دانش اختصاصی خودمه، یا آقا که دانش نیست. دانش باید همگانی باشه، اعتبارش باید فرافردی باشه، همونطور که اشاره کردم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر بدرود.
است.
مهم است.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
ذرات آفتاب مهراشنهای ماست. دانش اگرچه دور در دست های ماست. ذرات آفتاب مهراشنهای ماست. روشنگر جهان با عشق و باوری، روشنگر جهان با عشق و باوری، هر صبح مژده یک روز بهترین،
هر صبح مژده یک روز بهترین.
شب ها به مهر ما، صبح ها شنا شده، شبها به مهر ما صبح آشنا شدن، دروازه های با ما بنا شدن،
دروازه های با ما بنا شدن.
هر جا حکایت از صلح و صفای ماست، تاریخ من گواه بر مدعای ماست،
تاریخ من گواه بر مدعای
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
و حالا تماشاگه راز با موضوع حافظ خوانی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامرد.